السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، ذکر و شکر خداوند در همه احوال، فرمانبری از حضرت حق سفارش و دعوت میکنم. از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق پارسایی و پرهیزکاری و اطاعت از فرامین خیش را عنایت بفرماید. بحثی که در این خطبه آغاز خواهد شد و طی خطبه‌هایی ادامه پیدا خواهد کرد، مبحث بسیار مهم و اساسی در حقوق و وظایف خانوادگی است. در اسلام حقوق و وظایف اجتماعی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. اسلام دین اجتماعی است. اسلام دارای فکر جامع و اندیشه متعالی است. و در خصوص خانواده ما شاهد انبوهی از آیات و روایات و معارف بلند هستیم و امروز نیاز ماست که به مقوله خانواده و تربیت بپردازیم، چرا که در گوش و کنار می‌بینیم که آسیب‌های فراوان به خاطر تأثیر از سبک زندگی خانوادگی غربی و شرایط اجتماعی پیدا شده. در کنار ما هر روز می‌بینیم آسیب‌هایی از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، میل به تنها زندگی کردن، پرهیز از فرزند آوری، هزینه ها و تشریفات سنگین در ازدواج، صداق سنگین، مهریه های کمرشکن، شرایط دشوار برای شکل‌گیری یک خانواده، بی‌توجهی یا کم توجهی به ارزش های متعالی در سامانه خانواده، اختلافات خانوادگی، خشونت در خانواده و کاهش ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، حاکمیت انگیزه های مادی بر تشکیل خانواده و افت نقش مادری و کاهش انگیزه های تربیت در فضای خانه. این فهرستی کوتاه از پدیده‌ای بسیار نامبارک و اون تزلزل بنیانها و ارکان خانواده است. در غرب این مرحله را سپری کردند، موج صنعتی شدن دور شدن از ارزش‌های معنوی و اخلاقی مایه گسترش فسادها و آسیب‌ها در ارکان خانواده شد. این موج به سمت شرق و عالم اسلام هم روانه شد. امروز هم ما شاهدیم آمارها و ارقام نشان دهنده رشد روزافزون همین قریب 10 آسیب خانوادگی است. خب ما بر اساس اسلام و گفتمان راقی و متعالی انقلاب اسلامی باید به سبک زندگی نورانی اسلام بازگردیم. اسلام دارای تعالیم بلند و فراگیر و جاویدان است. بازگشت به اسلام و تکیه بر معارف نورانی اسلام همه این مشکلات را میتواند رفع بکند. اگر ما بخواهیم دادگاه‌های ما خلوت بشود، زندگی‌های خانوادگی شیرین و الهی و آرمانی بشود، باید برگردیم به سبک زندگی اسلامی و زندگی ایمانی. و شکی در این نیست که خانواده بنیان جامعه است. هسته اصلی برای جامعه خانواده است. اگر بتوانیم خانواده ها را نورانی و آسمانی کنیم، اگر بتوانیم ارزش های متعالی اسلام بر سبک زندگی در خانه حاکم بکنیم، طبعا فضای جامعه تغییر خواهد کرد. خانواده سلول جامعه است. اگر این سلول سالم باشد، جامعه هم سالم میشه. نمیخوام بگم که همه مسائل جامعه فقط به خانواده برمیگرده، ولی سهم عامل خانواده در مسائل اجتماعی یک سهم بالایی است. اگر خانواده ها پر رونق و با صفا باشد، اگر خانه ها دور از کشمکش ها و نزاع های بی حاصل باشد، اگر انگیزه های معنوی و اخلاقی بر ازدواج و شکل دادن به خانه حاکم بشود، شک نکنید بخش زیادی از مشکلات جامعه حل خواهد شد. خانواده در معرض تزلزل قرار گرفته است. ارکان خانواده در معرض آسیب‌های فراوانی است. خب برگردیم ببینیم در نسخه نجات بخش قرآن و سنت و اندیشه اسلام در باب خانواده چی گفته شده است. بحثی که به فضل الهی در خطبه‌های آینده پیگیری خواهد شد، مجموعه ای از حقوق و وظایف به عنوان ارکان خانواده و شالوده یک خانواده سالمه. در بحث‌های آینده یک بسته 20 حق و وظیفه در ارتباط زن با شوهر، یک بسته 20 وظیفه و حق در ارتباط شوهر با زن و یک بسته 20 تکلیفی در ارتباط پدر و مادر با فرزندان و یک بسته 20 عنوانی در ارتباط فرزندان با پدر و مادر عرضه خواهد شد. شالوده نظام خانوادگی بر این حقوق متقابل در خانه است. حقوق و وظایف زن و شوهر از هر طرف و فرزندان و پدر و مادر از هر طرف. مجموعه قریب 100 عنوان طی جلسه ها و خطبه های آینده به فضل الهی تقدیم محضر شما خواهد شد. اما امروز در آغاز و به عنوان زمینه و مقدمه بحث عرض می کنم خانواده چه نقشی داره و اسلام چه اندازه بر این نقش تأکید کرده است. این سؤالی است که پاسخ کوتاهی به آن عرض خواهم کرد. و به ویژه امیدوارم دختران و پسران و زوجهای جوان در زندگی به این اصول و حقوقی که به تدریج عرض خواهد شد اهتمام و توجه بکنند. برای خانواده کارکردها و وظایف و نتایج فراوانی ذکر شده. مهمترین آنها 5 وظیفه است و کارکرد است که اشاره می‌کنم. نگاه اسلام را هم در این زمینه به اختصار عرض خواهم کرد. 1. ازدواج و خانواده تأمین کننده نیازهای نخستین و طبیعی انسانند. انسان دارای یک سلسله نیازهای طبیعی و نخستین است که با ازدواج و شکل‌گیری خانواده میسر می شود. 2. تداوم نسل آدمی و امتداد شخص فرد در چارچوب ازدواج و خانواده محقق می شود. 3. نیازهایی فراتر از نیازهای اول و دوم در انسان هست. نیازهای عاطفی، نیازهای روانشناختی، روحی، که این نیازها هم در چارچوب خانواده می شود تأمین کرد و خانواده فضایی است که روابط عاطفی و صمیمی پایه را پیریزی می کند. 4. در کنار این 3 فلسفه تشکیل خانواده، خانواده پایگاهی است برای رشد و تکامل معنوی و اخلاقی و همفزایی انسانها برای تعالی به سوی خداوند متعال. اسلام بر این به ویژه تأکید داره. و 5. اینکه خانواده پایگاهی است و مدرسه نخستینی است که در آن نسل آینده و انسانهای بزرگ می شود تربیت کرد و آینده جامعه در گروی این نقش متعالی تربیتی در خانه است. پدر و مادر و خانواده در قبال زندگی مادی نسل آینده و همینطور در قبال رشد و تعالی معنوی آنها نقش دارند. این 5 نقش عمده و کارکرد اساسی برای خانواده است. خب اسلام همه اینها را پذیرفته است و بر بعضی تأکید بیشتر کرده است. در قرآن کریم مفاهیم بنیادی داریم که خط فکری اسلام را در زندگی خانواده مشخص کرده. من از میان مجموعه اون مفاهیم 4 مفهومی که همه مستحضر هستید عرض میکنم. 3 مفهوم این در 1 آیه جمع شده. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. در این آیه 3 مفهوم پایه و بنیادی که اصول راهبردهای خانواده را ترسیم کرده آمده. 1. مودت به عنوان اون اساس یک زندگی جمعی در خانه، مهربانی و دوستی، عشق و مودت و محبت در فضای خانه، این یک اصل است. اصل 2 رحمت است. رحمت تجلی اون محبت درونی است، احسان، نیکوکاری است، دلسوزی برای دیگرانه. اینکه اعضای خانه و همسران نسبت به هم اولا دارای مهر و دوستی و محبت باشند و 2 این مهر و محبت در رفتارشون تجلی بکنه. کافی نیست که این مهرها و محبتها درونی باشه، اینها باید بروز بکنه، باید روابط دوستانه در فضای خانه تجلی بکنه با احسان و ایثار و از خودگذشتگی. و 3 که از مفاهیم بسیار بنیادی است، لتسکنوا الیهاست که در آغاز این آیه و آیه دیگری بهش اشاره شده. و جعل منها زوجها لیسکن الیها. سکون و آرامش یعنی جایی که انسان نیاز داره، در جستجوی رفع نیازش هست. خانه جایگاهی است که نیازهای جور و با جور و انواع نیازها را تأمین میکنه. اگر زن و مرد و مجموعه اعضای خانه به نیازهای معقول و منطقی و مشروع خیش پاسخ دهند، زمینه حل بسیاری از مشکلات اجتماعی فراهم می شود. سکون مفهوم بلند در این آیات شریفه قرآن، آرامش و طمأنینه نتیجه یک خانه سالم و ازدواج درست است. و مفهوم چهارم لباس، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، در سوره بقره. این لباس باز یک مفهوم وسیعی داره، اینکه اعضای خانه و به ویژه زن و مرد پوششی برای هم باشند، مرهمی بر آلام هم باشند، نیازهای یکدیگر را تأمین بکنند و فراتر از انگیزه های مادی به نیازهای یکدیگر پاسخ بدهند، این از اصول مهم اسلامه. خب اسلام با تأکید بر این مفاهیم در واقع میگه که اون نیازها باید در قالب خانه و زندگی خانوادگی سامان بگیره. نیازهای طبیعی اولیه، نیاز به استمرار نسل، نیازهای عاطفی و روحی و نیازهای متعالی معنوی و اخلاقی و نیاز به پرورش نسل آگاه و هوشیار و اخلاقی و معنوی، همه اینها در کانال و چهارچوب خانواده باید سامان بگیره. این نگاه اسلامه. خانواده از نگاه اسلام به سه سطح می شود تقسیم کرد. یک سطح از خانواده این است که زن و مرد و اعضای خانواده در حد همون تأمین نیازهای طبیعی و مادی متوقفند. خب این یک سطحه. برخی از خونه ها اینجوره. نگاهشون و تلاششون اینه که نیازهای مادی و طبیعی در قالب نفقه و امثال اونها تأمین بشه. اسلام البته این رو قبول و مورد تأکید قرار داده است. اما سطح دوم خانواده، خانواده ایست که فراتر از این به نیازهای روحی عاطفی توجه میکنه. تأمین عواطف و توجه به عواطف همسری و فرزندی و پدری و مادری در سطح بالاتر و مهمتر از زندگی خانوادگی است. این دو سطح هست، اما سطح سوم را اسلام میپسندد و اون سطح سوم اینه که خانواده هم نیاز سطح یک را تأمین می کند، هم نیاز عاطفی و روحی را تأمین می کند، ولی بالاتر این که خانواده یک مجموعه آرمانی و ایمانی و در مسیر اندیشه های الهی حرکت می کند. این خانواده، خانواده ایست که در شأن آن حلعتها نازل می شود. این خانواده آرمانی و آسمانی، خانواده ایست که در همون روزهای آغاز ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیامبر گرامی اسلام علی را به کناری میکشاند و از او سوال میکند که همسر خیش را چگونه یافتی؟ فکر میکنید پاسخ علی چیست؟ این جایگاه علی و فاطمه را مشخص میکنه. این تابلویی است که الگوی خانواده آرمانی و ایمانی است. علی جواب میده. این جواب را باید با آب طلا بر تاروک تاریخ نوشت. جوابش چیه؟ نعم العون علی طاعت الله. آفرین به تربیت پیامبر. آفرین به تربیت پیامبر. میگه این دختری که به من سپردی بهترین یار در طاعت خداست. و از فاطمه هم که سوال میکنه، فقر و ناداری علی، رزم و جهاد علی، سختی های زندگی علی به چشم او نمیاد. فاطمه هم میگوید خیر و بعلن، بهترین شوهرها به من دادی. این نگاه آرمانی است. جوانان عزیز، خانواده های بزرگ ایران ما نیاز به خانواده ای داره که به هر سه سطح از نیازها توجه بکنه. نیازهای طبیعی و نخستین، نیازهای عاطفی و روحی، و بالاتر خانواده منسجمی که در راه خدا حرکت میکند. زن و مرد و فرزندان در کنار هم یک شبکه ایمانی و اسلامی و انقلابی شکل می دهند. ایثار و فداکاری رویه اونهاست و نگاهشون به آرمانهای بلند اسلامی است. امیدواریم خداوند درهای حکمت و معرفت خود را به روی ما بگشاید و ما را بر غلبه بر آسیبهای اجتماعی و خانوادگی توفیق عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علی و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقة طاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. يا ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله. شما را و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه میکنم و فرازی از خطبه 188 نهج البلاغه را تقدیم میکنم. دوستان مشفقی توصیه کردند که متن عربی را بخوان، اما به خاطر فرصت کوتاه من عذرخواهی میکنم ترجمه ای را از چند فراز از خطبه 188 عرض میکنم. با این شروع میفرمان که و اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عنه. علی پیشوای پارسایان می‌فرماید شما را به یاد مرگ و کاهش غفلت از آن توصیه می‌کنم. چگونه غفلت می‌ورزید از چیزی که او از شما غافل نیست، یعنی مرگ. بهترین موعظه‌گر جلوی روی شماست. کیانند؟ مردگانی که شما آنها را دیده اید، با آنها زندگی کرده اید و دیدید که پیاده به سمت قبرستان سوق داده شدند و دیدید که چگونه بی اختیار به قبرها سپرده شدند. چنان در قبر فرو رفتند که گویا هیچگاه در این عالم دنیا نبودند و گویا همیشه در آنجا بودند. این حرکت سریع را شما دیده اید. از اینها عبرت و موعظه بگیرید. بشتابید به منزلهایی که باید پیشاپیش آن را آباد کنید و به سمت آن ترغیب شده اید. نعمتهای خدا را با صبر و دوری از گناه کامل کنید و شکر گذارید. چه شتابنده است ساعتها در یک روز روزها در یک هفته، هفته ها در ماه، روزها در ماه و ماهها در سال و سالها در عمر چقدر سریع می گذرد. به هوش باشیم که تقوا تنها نجات بخش ما و آینده ساز برای حیات معنوی ماست. در دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. از همه اون کسانی که برای احیای این ایام الله و دهه مبارک تلاش کرده اند و به این انقلاب و اسلام عزیز و کشور اسلامی خدمت کرده اند باید تشکر کرد. انقلاب اسلامی راهی نو در عالم بود. معادلات فکری و معرفتی و معادلات سیاسی و اجتماعی عالم را تغییر داد. این افتخار بزرگی برای ملت ایران و شما مردم رشید قم و حوزه بزرگ قم است. انقلابی که از مسجد اعظم و فیضیه و حرم و چهار مردان و جای جای قم شروع شد و در گوشه گوشه کشور تنین افکن شد و آن همه تغییرات را در عالم ایجاد کرد. بالاترین نعمت عصر ما انقلاب اسلامی است. بالاترین مسئولیت در برابر انقلاب اسلامی بر دوش ما و شما جوانان رشید گذاشته شده و شما مردم شریف قم و حوزه بزرگ قم. کی تصور میکرد انقلابی با این عظمت همه معادلات حاکم بر فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی و سبک‌های زندگی و تفکرات غربی تغییر داده شود؟ اون عزیزانی که روزگار قبل از انقلاب را در خاطر دارند می‌دانند که ما کی بودیم و کجا بودیم و چه بودیم. و اون وقت می‌فهمند، اگر دقت بکنیم می‌فهمیم که امام کی بود و این چه ودیعه آسمانی بود، چه شهابی و نوری در تاریکی بود. این افتخار از آن ملت بزرگ ایران است. این افتخار از نسل‌های ممتد ماست که در انقلاب و دفاع مقدس این همه افتخار آفریدند. من با کسب اجازه از محضر شما و بزرگان و آیات چند نکته‌ای پیرامون اصول اساسی انقلاب عرض می‌کنم. برخی از مهمترین اندیشه‌های ناب امام و اصول گفتمان انقلاب اسلامی به ترتیبی است که عرض می‌کنم. من در 15 نکته نوشتم، فهرستوار عرض می‌کنم. 1. بازگشت به اسلام و هویت دینی و اسلام اجتماعی و سیاسی، این شاخصه بزرگ امام و انقلاب اسلامی است. پدیده‌ای که شما ملت اون را به وجود آوردید. رهبری معظم می‌فرمودند در زمان ریاست جمهوری یک بار که برای سخنرانی می‌خواستم به سازمان ملل بروم، متن نطق را نوشته بودم. در آخرین لحظات امام مرا احضار کردند، فرمودند ببینم چی نوشتی. نطق را خوندند. امام فرمودند اشاره بکن به اسلام سیاسی، به بعد مهم سیاسی در اسلام. این یک بعد مهمه. انقلاب اسلامی فکر امام یعنی هویت دینی، هویت اسلامی و اسلام نقش‌آفرین در عرصه اجتماع و سیاست. دستاورد این هم امواج بیداری اسلامی در عالم بوده است. مقاومت اسلامی، مقاومت مبارک اسلامی در عالم نتیجه این اصل اوله. اصل دوم، تأکید امام و انقلاب اسلامی بر اسلام ناب محمدی. اسلام ناب محمدی در برابر دو اسلام آمریکایی و دروغینه. یکی اسلام التقاطی، لیبرالیستی و سکولاریستی که در برابر غرب خود را منفعل می داند و دیگری اسلام متحجر و ارتجاعی که تشیع و تسنن آن آمریکایی و انگلیسی می شود. اسلام ناب، اندیشه بزرگ امام اسلامی است که از هر دو قرائت غلط و ناروا فاصله داره، اسلامی است که بر مبارزه، بر مقاومت تأکید میکنه، اسلامی است که از انفعال در برابر غرب و ارزش‌های منحط فاصله میگیرد. این اسلام ناب. سه، اصل سوم جایگاه حوزه و روحانیت و مرجعیت است. انقلاب اسلامی ریشه در نهاد حوزه‌های علمیه و مرجعیت داره و امروز هم ما اگر بخواهیم به مسیر درست را بپیماییم، باید نصایح مراجع و بزرگان و حوزه را مهم بشماریم. مسئولان ما نقطه نظرهای حوزه و مراجع را مهم بشمارند و دست کم نگیرند و در عین حال حوزه و روحانیت باید خود را بشناسد و متناسب با زمان رشد بدهد. چهارم، انقلاب اسلامی و امام دارای تئوری و الگوی حکومت بودند. میبینید که بیداری های اسلامی در قرن اخیر غالبا به شکست کشیده. چرا؟ برای اینکه الگو و تئوری نداشتند. انقلاب اسلامی تئوری و الگو داره. این الگو مبتنی است بر اصول مهمی. اول آنها احکام و قوانین اسلامه، دوم آنها ولایت مطلقه فقیه و نقش مؤثر فقیه جامعه شرائط، و سوم نقش کارساز مردم و سازوکارهایی که در قانون اساسی ما پیشبینی شده. تئوری ما داشتیم، الگو داشتیم، این الگو در دنیا اثر کرد. و پنجم، گفتمان انقلاب اسلامی تمدنی و فراگیر بود. ششم، انقلاب اسلامی بین الملل داره. امام رو بین الملل اسلامی خیلی تأکید داشتن. تقریب مذاهب در عین تکیه بر معارف بلند اسلام و اهل بیت. این پیام کمتر شنیده شد. متاسفانه حکامی باید این پیام را بشنوند، نشنیدند، اشتباه کردند. امروز هم پیام بین الملل اسلامی، وحدت، دوستی از ایران متلعلعه. چقدر خوبه بشنوند این پیام را، خوش نکنند به این پیام نجات بخش و حیات بخش. پیام ما پیام بین الملل اسلامی است. امواج بین الملل ما در عالم توفنده است. استقلال سیاسی، استقلال علمی از اندیشه های مهم امامه. آزادی های مشروع و مردمی از اندیشه ها و گفتمان انقلاب اسلامی. تأکید بر پیشرفت علمی و فناوری از چیزهایی بوده که امام فرمودند. شما مستحضرید ما در 35 سال گذشته به رغم اینکه مشکلاتی وجود داره، اما 100 شاخص را اگر شما ردیف بکنید ببینید در همه اونا کشور به پیش رفته. آفرین بر شما ملتی که پیشرفت مادی را تجربه کردید، در این حال از آرمانهای انقلابی و اسلامی دست بر نداشتید. باز هم بر این خط اسلام و انقلاب استوار بمانید. تأکید بر بازسازی علوم انسانی و سبک‌های زندگی، جایگاه مهم جوانان و نوجوانان و خانواده، اخلاق و معنویت، عدالت، اهتمام به مستضعفان و طبقات محروم از اصول انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی نهادسازی کرد، نهادهای انقلابی آورد، قانون اساسی نوشت، سپاه و بسیج و اون همه حرکت‌های انقلابی جوشید از درون انقلاب. روابط دولت و ملت بهبود پیدا کرد، اون فاصله ها کاهش پیدا کرد. تأکید گفتمان انقلابی و اسلام ناب بر دوری از تجملات و تشریفات در فضای دولتی است و اسلام 22 بهمن بر مقاومت و عقلانیت تأکید کرد. همین روزها شما شاهدید یک شاگرد امام و انقلاب اسلامی در لبنان یک سخنرانی میکنه، همه عالم را تحت تأثیر قرار میده. آفرین بر این شاگرد بزرگ. یک سخن سید حسن نصرالله اون موج را در عالم ایجاد میکنه. امواج مقاومت اسلامی در جهان برکت انقلاب شماست. مقاومت و عقلانیت در کنار هم در انقلاب اسلامی طراحی شد و نهایتاً انقلاب اسلامی ارزش‌های دینی را احیا کرد. جهاد، شهادت، امر به معروف، نهی از منکر، جمعه، ولایت، اینا مفاهیمی بود که برای ما معقول نبود. انقلاب شما اینا رو همه احیا کرد و به دنیا عرضه کرد و انقلاب اسلامی ولایت فقیه را به ارمغان آورد، ولایتی که با مردم سالاری سازگاره و ناظر بر روند درست حرکت ملت هست. باید قدر ولایت فقیه و حضور مردم را در صحنه ما بدانیم و قدر مقاومت را در سراسر عالم بشناسیم. پیام اخیر رهبری معظم به جوانان اروپا حاصل انقلاب اسلامی بود. ملت ما و جوانان ما باید این اندیشه بزرگ که محورهای عمدش را من عرض کردم مورد توجه قرار بدن. و اما نکته‌ای که اینجا باید عرض بکنیم این است که 22 بهمن در پیش روست. ملت ایران و به خصوص شما مردم سرفراز قم و حوزه عظیم قم در آستانه یک حضور با شکوه دیگر قرار داریم. مطمئنن در 22 بهمن مردم به تبعیت از ولایت و رهبری و با حس مسئولیت در شرایط ویژه بین المللی یک حضور چشمگیر و خیره کننده و آسمانی و همراه با بصیرت را به تماشای همه عالم خواهند گذاشت. این انقلاب بزرگ شما با این شاخصها و محورها بود. دستاوردهای بزرگ، البته مسئولیت ما و مردم و مسئولین در برابر این انقلاب مسئولیت بزرگی است. تلاش کنیم ارزشهای انقلاب را حفظ کنیم. تلاش کنیم اندیشه والای امام را صیانت بکنیم. و بدانیم که مفسر درست و ناب اندیشه های امام در عصر ما مقام معظم رهبری هستند. این مفسر اون اندیشه را به ما عرضه میکنه. باید بر این اندیشه تکیه بکنیم و نمازهای جمعه باید جای همبستگی و شکوه ایمان ملت و تجلیگاه روح انقلابی و حضور در صحنه به ویژه جوانان برومند با باشه که به حمدالله چنین است و باید روزافزون بشه. ما مشکلات داریم، اما با این همه آرمان و ایده ها و دستاوردها باید بایستیم، باید مقاومت کنیم. در عرصه های علمی، اقتصادی، داخلی، خارجی، همه جا با روح شجاعت و ایستادگی باید و عقلانیت و حکمت باید اندیشه انقلاب را پیش ببریم. شما ملت این شایستگی را دارید. شما حوزه های بزرگ و حوزه عظیم قم دارای این قابلیت و عظمت و شکوه هست. ان شاء الله خداوند همه ما را در این راه یار و یاور باشد. من توصیه میکنم در پایان سخن برای نزول رحمت و باران رحمت الهی به توجه عزیزان به قرائت دعای 19 صحیفه سجادیه که ان شاء الله منشأ نزول برکات آسمانی بر همه ما بشود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. دلهای ما را به انوار معرفت و ایمان منور بفرما. گامهای ما را در راه اسلام و انقلاب استوار بدار. شر دشمنان را و آمریکا و صهیونیسم را به خودشون باز بگردان. یار و یاور همه مجاهدان و جبهه های مقاومت اسلامی باش. خدایا دلهای ما را به هم نزدیک و مهربان بفرما، ما را قدردان نعمت انقلاب اسلامی و رهبری معظم و نهادهای علمی و مراجع و بزرگانمون قرار بده. حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی، همه نهادهای ما و دولت و ملت ما را در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب، مسئولان دلسوز اسلام و انقلاب به ویژه مقام والای رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام و درود خالصانه ما را به محضر پیامبر اسلام فاطمه زهرا، ائمه هدا، فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام زمان تعجیل بفرما. وعده همه ما و شما در سراسر کشور راه پیمایی با شکوه 22 بهمن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.